در صبحانه و خبر امروز. یک شب ناآرام دیگر در گوشه و کنار ایران. تهران، قم، تالش، کرمانشاه، رشت و شیراز شاهد تجمعات اعتراضی.
اینم عکس پیکر این بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بود.
تلاش تکراری صدا و سیما برای تطهیر نیروهای امنیتی. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی روایتی متفاوت از کشته شدن نیکا شاکرمی ارائه داد. For freedom. و از همراهی جولیت بینوش و ماریون کوتیار تا کارزار ارسال مو به سفارت جمهوری اسلامی در روم، واکنش چهره ها و سیاستمداران جهان به وقایع ایران ادامه دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 14 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در برنامه ویژه به صورت زنده در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران. اعتراض‌های سراسری در ایران برای 19مین روز هم ادامه داشت. با وجود محدودیت شدید اینترنت، تصاویری از تجمعات اعتراضی دست کم از شهرهایی همچون تهران، اصفهان، قم، تالش، شیراز و کرمانشاه منتشر شد. تجمعات اعتراضی در تهران تا ساعات اولیه بامداد ادامه دار بوده است. در این روز اگرچه ماجراهای پیرامون کشته شدن نیکا شاکرمی یکی از معترضان نوجوان بیشتر توجه ها را به خود جلب کرد و تعطیلی رسمی کشور به شکلی موقت از شور و حال دانش آموزان و دانشجویان کاست، اما بازداشت معترضان، فعالان اجتماعی و سیاسی و روزنامه‌نگاران همچنان ادامه داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت 5 روزنامه‌نگار دیگر خبر داده و به این ترتیب شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده در طول این 3 هفته به 28 نفر رسیده است. شهریار سیامی نگاهی کرده به روز 19 اعتراضات.
درگیری نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با دختران دانش آموز معترض در خیابان. تصاویر کتک زدن آنها در خیابان ها بارها منتشر شد. اینا شاید بتوان یکی از بیادماندنی ترین ویدیوهای این روز اعتراض ها نامید. ویدیویی که دختران دانش آموز ظاهراً یک بسیجی را از مدرسه بیرون می کنند. اعتراض های خیابانی هم در بعضی از شهرها ادامه داشت، از جمله در تهران.
13/7/1401 ساعت 12:30 بامداد اینجا میدون خیابون ولی است.
اینجا در تجریش زنان بی حجاب راهپیمایی می کنند و در اصفهان به علت محدودیت شدید اینترنت تصاویر زیادی از شهرهای کوچک منتشر نمی شود، اما گزارش‌هایی از اعتراض‌ها در شهرهای دیگر هم منتشر شده. اینجا در قم یا در نوراباد ممسنی استان فارس.
تاریخ 13 مهر چهارشنبه نوراباد ممسنی، فلکه مسلح را آتیش زدند.
دیدبان حقوق بشر گفته به کارگیری نیروهای قهریه بیش از حد و کشنده علیه معترضان در 13 شهر ایران را مستند کرده است.
تو باید همرنگ سیستم باشی.
موضوعی که جواد موگویی مستندساز هم در اینستاگرامش روایت کرده. این مستندساز نزدیک به بیت رهبری و طرفدار حکومت از حمله نیروهای بسیج به دختران جوان و کتک زدن و فحاشی به آنها میگوید. حتی گفته به خودش هم صرفاً به این دلیل که به برخورد فیزیکی با دختران نوجوان اعتراض کرده بود، تیر ساچمه‌ای شلیک کردند. چهره‌های شناخته شده جهانی هم همچنان به حمایت از اعتراض‌های سراسری ایران ادامه میدهند. از جمله این کارزار برای بریدن موی سر و پست کردن آن به سفارت ایران که در یک برنامه تلویزیونی ایتالیا شروع شد.
all'ambasciata dell'Iran a Roma. Al nostro appello hanno già risposto tante amiche. Spedite le vostre buste all'ambasciata e pubblicate video sui social con l'hashtag
#Yen. Hi, my name is Arash.
Hi, my name is Jada Pinkett Smith.
And I stand in solidarity with the brave women
گروهی از ستاره سینما و موسیقی دنیا در ویدیویی با عنوان زنان شجاع ایران با معترضان اعلام همبستگی کردند. آرش، ابی، امید جلیلی، مکس امینی و مازیار جبرانی از جمله این هنرمندان هستند.
We stand in solidarity. Odvazhnymi kobietami z Iranu.
With the brave women of Iran.
شهبانو فرح پهلوی هم برای معترضان در ایران پیامی در قالب این ویدیو منتشر کرده است.
امروز مردم ایران، زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز از هر گوشه ایران و با هر گرایش های متفاوت برای از میان برداشتن ظلم به پا خواستند.
و به نیروهای سرکوبگر یادآور شده که از ملت هستند، پس باید با ملت باشند.
شما هم از این ملت هستید، پس با این ملت باشید.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با امیر حسین اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای اعتمادی، شب گذشته مجدداً تجمعات اعتراضی شکل گرفت در شهرهای مانند تهران، قم، تالش، کرمانشاه و شیراز. تحلیلتون چه هست از شکل، نوع و مسیری که داره طی میکنه این جنبش اعتراضی، اون هم با توجه به اینکه رسانه‌های حاکمیتی ادعا میکردن که دیگر خیابان‌ها آرام شده و اعتراضات به پایان رسیده؟
با سلام، درود. ببینید، من فکر کنم کلمه کلیدی رو خود شما استفاده کرد، جنبش. ما در سالهای گذشته، در 96، در 98، در حتی 97، در اصفهان، خوزستان، در یکی دو سال گذشته خیزش هایی رو داشتیم که اون خیزش ها هر بار سرکوب شدن و برای مدتی در واقع رژیم تونست که اعتراضات رو خاموش بکنه. آنچه که امروز ما در ایران میبینیم یک تفاوت عمده داره، اگرچه در ادامه اونهاست، اگرچه برآمده از اون خیزش های قبلی هست، اگرچه خواسته های اون خیزش های قبلی رو در خودش جا داده، اما یک تفاوت بزرگ داره، اونم اینه که تبدیل به جنبش شده. وقتی میگیم تبدیل به جنبش شده یعنی چی؟ یعنی اینکه خواست مشخص داره، شعارهای مشخصی داره، اما شعار زن زندگی آزادی که بعداً مرد میهن آبادی هم بهش اضافه شد، این مشخص ترین شعار این جنبش هست، یا شعار ایران را پس میگیریم. نماد مشخص داره، یعنی خود نام مهسا امینی تبدیل شده به نماد این جنبش، نمادی که این جنبش رو تبدیل کرده به یک جنبش، نه فقط جنبش داخلی، که یک جنبش بین المللی، براش حمایت های بین المللی آورده. شما در گزارش رو میبینید که هنرمندان به چه شکلی موهاشون رو کوتاه میکنن یا کمپین های اعتراضی انجام میدن. یعنی در واقع نفع این حمایت جهانی فقط شامل سیاستمداران، قانونگذاران اینها نیست، اونها هم هستن، ولی افکار عمومی دنیا رو با خودش آورده. وقتی جنبشی در این حد بزرگ میشه، روش های اعتراضیش بزرگ و متنوع میشن، یعنی هر کسی به شیوه خودش به این جنبش میپیونده. در واقع جنبش تبدیل میشه به یک موضوع اوپن سورس، هر کسی به هر شکلی خودش رو سعی میکنه این جنبش جا بده. و این تبادل عامل مهم باعث شده که این بزرگی جنبش باعث شده که سرکوب در مقابلش بی نتیجه باشه، اینطوره که حتی روزی که دانشگاه ها باز نیستن، مدارس باز نیستن، سه روز در واقع به نوعی تعطیل رسمی در ایران هست، ما میبینیم همچنان اعتراضات به شکل‌های دیگه در شهرهای مختلف ادامه داره و شهرهای تازه‌ای حتی اضافه میشن. تالش فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اولین باره که در این 19 شهر نامش در بین شهرهای اعتراضی بود.
آقای اعتمادی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرده که میانگین سنی اغلب بازداشتی‌ها در اعتراضات اخیر 15 سال است. چرا حاکمیت تلاش داره که این جنبش اعتراضی رو تنها به افراد کم سن و سال نسبت بده و به اونها محدود کنه؟
ببینید، من فکر کنم فقط از نظر رده سنی نیست، این جمهوری اسلامی که حالا عنوان حاکمیت براش اشتباهه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه اساساً این جنبش رو یا بگید بله عده 15-16 ساله ها هستن، یا دهه 80 ها هستن، یا فقط دختران هستن، یا فقط یک قشر هستن، یک گروه هستن، یک قوم هستن. در صورتی که اگر نگاه بکنید گستردگی این جنبش انقلابی، حتی اعتراضی هم دیگه براش درست بود، این جنبش انقلابی به حدی است که شما پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر، دانشجو، دانش آموز، کارمند، بازاری، همه درش درگیر هستن و به نظر میسه روز به روز هم اخشار بیشتری بهش میپیوندن. در چهار گوشه ایران شما میبینید که این جنبش در واقع گسترده هستش. جمهوری اسلامی میخواد اختلاف بندازه، میخواد تفرقه بندازه، میخواد این رو محدود بکنه تا شاید به خیال خودش بتونه بخشای دیگه جامعه رو جدا بکنه و اونها رو از این جنبش جدا بکنه. مطابق این 19 شب نشون داده که این روش جواب نمیده و روز به روز ما شاهد این هستیم که عده بیشتری، اخشار بیشتری به میپیوندن. به ویژه من انتظار دارم که ما شاهد پیوستن بخش کارگران بخش صنعت، کارگران بخش حمل و نقل، شرکت نفتی ها به این جنبش باشیم که میتونه از طریق اعتصابات سراسری واقعا رژیم رو به زانو در بیارن و از سیستم سرکوب و سیستم در واقع جمهوری اسلامی رو مختل بکنن.
در میان صحبتاتون به دانش آموزان و دانشجویان اشاره کردین، آیا برخورد شدید و سرکوب خشن دانشجویان در دانشگاه شریف و چند دانشگاه دیگه میتونه که جنبش دانشجویی رو که در دو هفته اخیر جان تازه‌ای هم گرفته متوقف کنه؟
من فکر نمی کنم. یعنی اگر میخواست که این کارو بکنه با حتی الان اثرش رو میدیدیم. ببینید این جنبش ها وقتی که جنبش های انقلابی در واقع وقتی که اینقدر بزرگ میشن در واقع سرکوب و کشتار و نقض حقوق بشر اثر عکس میذاره. یعنی نه تنها نمیتونه متوقف بکنه اعتراضات رو، بلکه حتی مثل بومرنگ به خود رژیم برمیگرده. مثالش هم همین کشتار دختران جوانه. شما ببینید وقتی که اینها مهسا امینی رو اول کشتن، بعد حدیث نجفی، بعد دختر جوانی مثل نیکا شاکرمی رو کشتن، چطور این اثر عکس گذاشته، چطور توجه دنیا به مسئله ایران و مسئله این سرکوب ها بیشتر شده. بنابراین این نوع سرکوب ها وقتی که ما جنبشمون اینقدر بزرگ میشه، همونجوری گفتم، بیشتر به خود رژیم برمیگره و مثل بومرنگ عمل میکنه، اثر عکس میذاره، عده بیشتری رو در واقع خشمگین میکنه و باعث میشه که اونها به در واقع یا به خونخواهی یا برای آزاد کردن همکلاسی‌هاشون، هم دانشکده‌هاشون، هم مدرسه‌هاشون وارد اعتراضات بشن تا بتونن در واقع دوستانشون رو آزاد بکنن. این به نظرم اثر عکس خواهد گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از شما امیرحسین اعتمادی، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. اما ماجراهای تیراندازی به معترضان در شهر زاهدان در روز 8 مهر ماه، سازمان حقوق بشر ایران برآورد کرده که شمار کشته شدگان در زاهدان از 80 نفر فراتر خواهد رفت. پیشتر هم یک روحانی پرنفوذ اهل سنت وقایع اخیر زاهدان را هولناک و تأسف‌آور توصیف کرده بود که به قربانی شدن مردم بیگناه انجام میده. گفتگو می‌کنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، ابعاد وقایع زاهدان رفته رفته داره بیشتر نمایان میشه و سازمان حقوق بشر ایران هم از اون به عنوان یک کشتار برنامه ریزی شده یاد کرده. چه نکات تازه مشخص شده از وقایع روز جمعه گذشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز برنامه شما. ببین تا الان خب آمار متفاوتی از جان باختگان منتشر شده. آخرین آماری که امروز هالوش در واقع منتشر کرد 91 نفر جان باخته تا الان قطعی هست. کمپین فعالین بلوچ 88 نفر رو در واقع معرفی کردن و هویت اونها مشخص شده، اما همه اینها تاکید کردن مبنی بر اینکه این آمار افزایش پیدا خواهد کرد به چند دلیل. یکی اینکه تعدادی از کسانی که مجروح بودن، اینها به دلیل حالا حراسی که از بازداشت شدن در درمانگاه یا بیمارستان توسط نیروهای امنیتی داشتن مراجعه نکردن، به منازل شخصی رفتن، کما این که در همان روز در سیرجان زاهران یا یکی از شهرهای زاهدان تعداد 8 نفر از کسانی که اعتراض کرده بودن به قائله زاهدان، اونها زخمی شده بودن، به بیمارستان رفتن، اونها رو بازداشت کردن. و مسئله بعدی این هست که تعدادی از کسانی که کشته شدن اینها از افراد بیشناسنامه بودن که هویت اونها هنوز مهرز نیست و این باعث میشه که گمانه‌زنی باشه که تعداد افراد بازداشت در واقع جان باخته بیشتر بشه، به علاوه ای که ما حدود نزدیک به 300 نفر زخمی در واقع منتشر شده.
آقای دخل حمیدی، در مورد مجروح شدگان مسئله کمبود خون مطرح شده برای مداوا و بهبودی زخمی شدگان مجروحان و مجروحان تیراندازی ها، در این رابطه هم برامون میگید؟
بله، خب ببینید، یکی از مشکلات این هست که ناگهان ظرف 1.5 ساعت ما با نزدیک به 80 یا 90 نفر کشته و نزدیک به 300 نفر مجروح مواجه شدیم. بسترها یا زیرساختهای پزشکی حتی در زاهدان که مرکز استان هست بسیار ضعیفتر هست، یعنی مسرانه تخت بیمارستان در سیستان و بلوچستان به نسبت کشور بسیار کمتر هست و همچنین امکانات پزشکی و کادر پزشکی هم به همین نسبت کمتر هست. به خاطر همین هم هست، چون بسیاری از کسانی که مجروح بودن با خونریزی حاد یا در واقع جراحت‌های بزرگ همراه بودن، خب شرایط برای اینکه اینها بتوانن همه اینها خون به اینها برسه یا در واقع از خون در واقع اندوخته در بیمارستان استفاده بکنن ظاهرا امکان پذیر نبوده. چندین بار فراخوان دادن، خب تا حدودی در واقع این فراخوان ها نتیجه داشته، اما همچنان امروز هم مشاهده فراخوان های برای اهدای خون برای مجروحین بود.
و آقای نخل احمدی، وضعیت در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان چگونه بوده در چند روز اخیر بعد از وقایع روز جمعه؟
ببین، ما همچنان یک در واقع اعتراضاتی به صورت پراکنده در برخی شهرها مثل زاهدان یا چابهار شاهد هستیم. فضای امنیتی بسیار شدیدی در شهرهای سیستان بلوچستان موجود هست. ما در به همون شکلی که در روز جمعه بلافاصله تعدادی رو بازداشت کردن و از اونها اعتراف‌های اجباری گرفتن، خبرهای امروز منتشر شد مبنی بر اینکه تعدادی از خانواده های این جان باختگان تحت فشار هستن برای اینکه بیان در تلویزیون حاضر بشن و اعتراف بکنن. 29 نفر در زاهدان تا الان خبرش منتشر شده که بازداشت هستن، خب و از مکان اونها یا محل نگهداری اونها خبری نیست. آقای مولوی عبدالحمید موضع گیری کردن نسبت به صحبت هایی که روزنامه جمهوری اسلامی و صدا و سیما انجام دادن و گفتن این در واقع صحبت مبنی بر این که تروریست یا تجزیه طلب ها بودن که تیراندازی کردن کذب محض هست و گفتن این یک سرپوشی هست برای جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داده در زاهدان. همچنین مولوی گرگیج هم صحبت از این کردن که این حادثه هولناک بوده، ولی منتسب کردن معترضان به تروریست و تجزیه طلب مسئله هولناکتری هست که باید به جد در مورد اون بررسی بشه.
دیگر واکنش ها آقای نخل احمدی چگونه بود؟ آیا نمایندگان مجلس متعلق به اون منطقه صحبتی کردن، واکنشی داشتن، یا نمایندگان اهل سنت؟
نه، متاسفانه. خب ببینید، در این شرایط ما اولا که تقریبا ما معمولا با نمایندگان مستقل در مجلس مواجه نیستیم. نمایندگان معمولا در این مواقع سعی میکنن در جبهه حاکمیت بایستن. ظاهرا گروهی در واقع گروه امنیتی از تهران امروز آمدن و جلسه گذاشتن با برخی از معتمدین یا روحانیون و به دنبال توجیه کردن این مسئله بودن. خبر هنوز منتشر نشده که نتیجه داستان چی بوده، اما جلسه خود روحانیون و معتمدین و رؤسای طوایف در سیستان و بلوچستان تشکیل دادن، خواستار در واقع عزل و استاندار شدن و رسیدگی سریع این مسئله شده. اما باید با تأسف بگیم که در بسیاری از موارد تا الان هیچ کدوم از این درخواست ها در واقع به ثمر نرسیده و بعید میدونم در این مسئله هم حاکمیت بخواد قدمی در واقع به عقب برداره.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
خب برنامه رو ادامه بدیم با مرور چند خبر کوتاه. 500 نفر از اعضا و هواداران بنیاد موسوم به جمعیت امام علی به استفاده از کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان خیابانی واکنش نشان دادند. در بیانیه این نهاد غیر دولتی آمده که از برخی کودکان میشنویم که همکلاسی هایشان را با دادن چند کیسه آذوقه برای سرکوب به خیابان فرا خوانده اند تا نه از حق خود که از ناحق به دفاع برخیزند. در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد حکومت از کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان استفاده می‌کند. در ادامه موج بازداشت‌ها در جریان اعتراضات اخیر، عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. طبق اعلام کانون نویسندگان، هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل بازداشت این شاعر خبری در دست نیست. همچنین منا برزویی، شاعر دیگری است که در جریان اعتراضات سراسری اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و وضعیت نامشخصی دارد. و سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی بر لزوم فشارهای بین‌المللی در راستای پایان دادن به استفاده از نیروی قهریه کشنده برای سرکوب معترضان در ایران تاکید کرده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران، در این نهاد اعلام کرده که پاسخ بی‌رحمانه مقامات ایران به اعتراضات در بسیاری از شهرها نشانگر اقدام هماهنگ حاکمیت برای سرکوب مخالفان و نادیده گرفتن بی‌رحمانه جان انسان هاست. مرگ‌های مشکوکی که رد انگشتان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آنها دیده می‌شود کم نیستند، اما تکرار روایت‌های از این دست همزمان با اوجگیری اعتراضات سراسری بار دیگر خبرساز شده. پرونده نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله‌ای که پس از شرکت در اعتراض‌ها ناپدید و پس از بیش از 10 روز پیکر بیجانش پیدا شد، یکی از همین نمونه هاست. دختری که رسانه‌های حکومتی ایران تلاش می‌کنند مرگش را بی ارتباط با اعتراض‌ها جلوه دهند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله‌ای که این روزها هشتگی با نامش در کنار نام مهسا امینی قرار گرفته و تا کنون نزدیک به 3 میلیون بار توییت شده. دختر نوجوانی که مرگ مشکوکش پس از شرکت در اعتراضات سراسری و مبهم بودن آنچه برایش اتفاق افتاده توجه ها را در داخل و خارج ایران به خود جلب کرد.
روز تولدت بود عزیزم، امروز میگم شهادت مبارک نیکا.
این فریادهای مادر نیکا در روز خاک سپاری اوست. رسانه‌های حکومتی در چند روز اخیر تلاش کردند مرگ نیکا را بی ارتباط با اعتراض‌ها نشان دهند. در تازه‌ترین گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در این زمینه ادعا شده که نیکا ساعت 12:03 بامداد 3 شهریور وارد ساختمانی شده که گفته می‌شود جسدش در آن پیدا شد، در حالی که پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شده بود که نیکا ساعت 22:29 شهریور ماه وارد ساختمان شده بود. ساختمانی که نهادهای امنیتی مدعی هستند نیکا در اثر سقوط از آن جان خود را از دست داده. در گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، گفتگویی با خاله نیکا که در بازداشت به سر می‌برد هم پخش می‌شود.
بعد اینم ساختمان 5 طبقه.
همون 5 طبقه است.
بعد کجا افتاده بود نیکا؟
یک حیات پشتی این ساختمون داره.
خب
که پشتشه.
آها.
داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرت شده اون.
در حالی که بنابر اعلام نهادهای امنیتی پیکر نیکا به مادرش تحویل داده شد و خاله‌اش تماسی با نهادهای حکومتی نداشته، برای احراز هویت نیکا هم به مادر و دایش عکس‌های نشان می‌دهند که پیکرش را در مکانی شبیه پیاده‌رو نشان می‌دهد. تصویری که تلویزیون جمهوری اسلامی نشان می‌دهد اما محلی متفاوت است. خاله نیکا پیش از بازداشت به رسانه‌ها گفته بود که برخی منابع از بازداشت نیکا توسط سپاه پاسداران خبر داده بودند. همچنین حساب‌های اینستاگرام و تلگرام نیکا از زمان مفقود شدنش پاک شدند. در تصویری که برای نخستین بار تلویزیون بی بی سی فارسی از نامه بهشت زهرا منتشر کرد، علت درگذشت نیکا صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت عنوان شده. اما اکنون مقام های حکومتی چیز دیگری میگویند.
تصویرشو تو گوشی منده خدا میبینیم.
علت فوتش هم گواهی پزشکی قانونی معید این است که شکستگی و سر و گردن و اعضا مختلف بدن در گواهی پزشکی قانونی مشهود است و هیچ گونه گلوله ای زهر و جرحی که وسیله چاقو یا امثال هم باشه در بدن ایشون مشاهده نشد.
در نهایت هم به خانواده نیکا اجازه داده نشد پیکر او را در زمان شناسایی، غسل و حتی تدفین ببینند و برخلاف خواست خانواده هم پیکرش در روستای ویسیان به خاک سپرده شد، نه در خرم‌آباد. در گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی درباره پرونده نیکا تصاویری هم از دایی او منتشر شده، فردی که او هم همچون خواهرش در بازداشت است.
مطالبات خودمون را از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم و همچنین ما از هیچ حرکت خشونت آمیز که منجر به صدمه به اموال عمومی یا افراد بشه حمایت که نمیکنیم محکوم هم میکنیم.
پیشتر منابع نزدیک به خانواده نیکا از فشار بر این خانواده برای بی ارتباط اعلام کردن مرگش با اعتراضات سراسری خبر داده بودند. به این ترتیب داستان نیکا هم به جمع روایت‌های مشابهی پیوست که بارها در ایران تحت سیطره جمهوری اسلامی رخ داده. نام این دختر نوجوان پرشر و شور که حتی تولد 17 سالگیش را هم ندید، اما در خاطره جمعی ایرانیان حک شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ابعاد پیدا و پنهان پرونده نیکا شاکرمی گفتگو میکنیم با پگاه بنی هاشمی حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، تلویزیون جمهوری اسلامی با پخش گزارشی روایتی حکومتی ارائه کرد در مورد نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی. اگر صرفا مسئله سقوط از بلندی بوده، بنابر ادعای رسانه های حاکمیتی، پس چرا برخوردی تا این حد امنیتی با این پرونده شده؟
خب موضوع همینه که دقیقاً موضوع سقوط نیست. ببینید، مسئله که الان در ارتباط با مرگ یک دختر نوجوان پیش اومده، موضوعی نیستش که به یک باره در واقع ما شاهدش باشیم و مردم شاهد اون باشن در روند کاری و اعتراضات جمهوری اسلامی در این 43-44 سال گذشته. شما اگر همین چند هفته قبل برمیگردیم به موضوع مرگ مهسا امینی، یه دهه قبل تر نگاه کنیم، برمیگردیم به مسائلی که در زندان کهریزک پیش اومد، اگر یه مقدار برگردیم به قبل‌ترش، باز در گمشدگان و کسانی که در واقع هیچ وقت حتی پیدا نشدن در اعتراضات تیر 78، و باز برمیگردیم به فجایع دهه 60. ببینید، ما امروز با یه مسئله مواجه هستیم که مسئله مهسا امینی چرا باعث شد که همه‌گیر بشه، فراگیر بشه. یکی از اون مسائل این بود که مردم در ارتباط با فرزندانشون، فرزندان جوان خودشون، احساس خطر کردن. در بسیاری از صحبت‌هایی که شما در شبکه‌های اجتماعی می‌شنوید، مردم به صراحت به این موضوع میگن که ممکنه یه روز نوبت خواهر من بشه، خواهر شما بشه، ما دختر ما بشه. پس بنابراین اینا مسائل مهمی هستش که مردم رو با یه پرسش مهم روبرو می‌کنه. پرسش مهم به این که چرا هر کسی گذرش به راهروهای بازداشتگاه‌های ایران میفته، به جمهوری اسلامی میفته، چرا ما یه مرتبه باید ما با جسد اون و داستان‌های شگفت‌انگیز بعد از اون روبرو بشیم. موضوع جان از دست رفته یک شهروند ایرانی و بسیاری از جوانان دیگه‌ای هستش که در این زمینه پیش میاد. موضوع اینه که مردم سوال میپرسن و دلشون میخواد مشخص بشه که به چرا این اتفاق میفته، و اگر این اتفاق مسببینی داره، چرا مسببین اون مجازات نمیشن. اگر قرار مجازات نشن، پس این خطری هستش که ممکنه یک روزی در خونه هر کسی رو بزنه. بنابراین امروز با این ساختن سناریوهای نخنمایی که از اینجا افتاده، از اونجا افتاده، اگر یک مرگ هم حادثه آوری هست، برای چی 10 روز باید طول بکشه؟ برای چی اصلا باید جسد برگرده به غریزک، ارتباط این دختر با مسائل بازداشتگاه چه ارتباطی بوده، اصلا چه لزومی داشته که به اصطلاح چه اتفاقی باعث شده که این دختر بخواد پرورش، اینا همه سوالایی هستش نه. که مطرحه. از اون طرف اگر این پرونده شبهه‌ای نداره، برای چی دو نفر از اعضای این خانواده الان در بازداشتگاه هستن و خاکسپاری با حضور نیروهای امنیتی داره اتفاق میفته؟ در یک همچین شرایطی کوتاه میکنم، در یک همچین شرایطی چگونه میتونیم از واقعیت خبردار بشیم؟ یا باید رسانه‌های آزاد وجود داشته باشه، یا باید وکیل مورد انتخاب و مورد اعتماد خانواده بیاد در این رابطه اطلاع رسانی بکنه؟ شما همین الان ببینید در صحبت‌های دادستانی عنوان میشه که ضربات چاقو یا چیز دیگری نبوده، اما در مدرکی که از بهشت زهرا از در واقع گواهی فوت اومده مطلب دیگه ای رو میگه، مطلبی غیر از نوع کشته شدن.
بله، ضربات جسم سخت عنوان شده. همین شبهات بله، همین شبهات خانم بنی هاشمی در مورد پرونده مهسا امینی هم وجود داره، ماجرایی که هنوز ابعادش به طور کامل مشخص نشده. پزشک قانونی هم که البته مورد تردید هست گزارش‌هاش با توجه به نفوذ نهادهای امنیتی، هنوز نظر نهایی خودش رو اعلام نکرده. اما به نظرتون این پرونده بسته شده تکلیفش از سوی نهادهای حاکمیتی؟
ببینید، اونها به هر حال نهادهای حاکمیتی و امنیتی همیشه تلاش کردن که مرگ‌های مشکوک این چنینی رو یا یک پرونده مخدومی قرار بدن، ولی این پرونده ها در نزد افکار عمومی هرگز بسته نمیشه. مگه کشته شده های آبان 98، دی 96 و همطور که اشاره کردم کشته شده های جنبش سبز، مگه پرونده شون مخدومه شده؟ اینا خانواده دارن، کس و کار دارن، اونها میان صحبت میکنن، بالاخره مرگ یک فرزند یک خانواده ای هست. این مسئله باعث رعب و وحشت در جامعه میشه که اگر به اصطلاح فرزندان در خیابون باشن، ممکنه با مرگ‌های وحشتناک اینچنینی رو بشه. هر دوتا پرونده مهسا امینی و نیکا شاکرمی ما با یه فاجعه قتل، با فاجعه مرگ یک نوجوان روبرو یا یک جوان روبرو هستیم، نه با یک کشته شدن عادی. حتی یعنی این پرونده ها به حدی بغرنج هست که حتی خوندن و ورود به اون واقعا برای هر انسان متعارفی بسیار سخته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی حقوقدان از اینکه با ما همراه بودید. واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اعتراضات اخیر در ایران و در حمایت از زنان و مردان ایرانی همچنان ادامه دارد. از ده‌ها بازیگر و خواننده سرشناس زن فرانسوی گرفته تا نماینده سوئد در اتحادیه اروپا که با قیچی کردن موهایشان به جنبش حمایت از زنان ایران پیوستند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
حمایت شماری از ستارگان سینما و موسیقی فرانسه از معترضان ایرانی. جولیت بینوش برنده اسکار در ویدئویی که او را در حال بریدن موهایش نشان می‌دهد، این اقدام را در راه آزادی می‌خواند. به دنبال این ویدئو، ماریون کوتیار و ده‌ها تن دیگر از هنرپیشه‌ها و چهره‌های موسیقی موهای خود را کوتاه می‌کنند. این ویدئو در یک حساب کاربری اینستاگرام با یک عنوان فرانسوی به معنای حمایت از زنان ایران منتشر شده. این ویدئو در حالی منتشر می شود که ایران را تظاهرات ضد حکومتی فرا گرفته. اعتراض هایی که جرقه آنها مرگ مهسا امینی بود. جوانی 22 ساله که پس از بازداشت به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش جمهوری اسلامی در بازداشت جان باخت. ده ها تن در جریان این اعتراض ها کشته شدند. در میان این کشته شده ها جوانان 16-17 ساله‌ای هستند که قربانی خشونت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شدند. اخبار و تصاویر ویدئویی که با وجود محدودیت اینترنت در ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، جامعه بین الملل را متعجب و در مواردی خشمگین کرده. شعار زن، زندگی، آزادی که در اعتراضهای اخیر در ایران سرداده می شود، حالا به خارج از مرزها هم کشیده شده. عبیر السهلانی، نماینده سوئد در اتحادیه اروپا، با کوتاه کردن موهای خود در پارلمان به جنبش حمایت از زنان ایرانی پیوست.
The hands of the regime of the mullahs in Iran is stained with blood.
دست رژیم آخوندها در ایران آغشته به خون است. نه تاریخ و نه خداوند جنایاتی را که علیه شهروندان خود مرتکب می‌شوید نمی‌بخشند. ما مردم و شهروندان اتحادیه اروپا خواستار توقف بی قید و شرط و فوری همه خشونت‌ها علیه زنان و مردان در ایران هستیم. تا زمانی که ایران آزاد نشود، خشم ما از ظالمان بزرگتر خواهد بود. تا شما زنان ایران آزادی نداشته باشید، ما در کنارتان خواهیم ایستاد. زن، زندگی، آزادی.
جیان، جیان، آزادی، ویمن، لایف، فریدم.
در استراسبورگ نماینده سوئد در ادامه جوزپ بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را متهم کرد که در مجمع عمومی اخیر سازمان ملل متحد در حمایت از زنان ایران موضع نگرفته. واکنش‌های چهره‌های سیاسی به ویژه زنان سیاستمدار حالا اتحادیه اروپا را بران داشته که اقدامی علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کند. جوزپ بورل روز سه‌شنبه گفت در حال بررسی این اقدام‌ها هستند.
ما به همراه کشورهای عضو برای رسیدگی به قتل مهسا امینی و شیوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضها همه گزینه‌های موجود از جمله اقدام‌های محدود کننده را در نظر خواهیم گرفت.
گروه‌های حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی و هنرمندان در حال فشار به جامعه بین‌الملل هستند تا جلوی این خشونت‌ها را بگیرند. نازنین بنیادی، هنرپیشه ایرانی الاصل هالیوود و سفیر عفو بین الملل در هفته‌های اخیر یکی از صداهای برجسته در کارزار ضد جمهوری اسلامی بوده.
ایران یا بهتر است بگویم جمهوری اسلامی حامی شماره یک تروریسم در جهان است. اگر این طور به موضوع نگاه کنید، باید اولویت جامعه جهانی این باشد که دور هم جمع شوند و جلوی جمهوری اسلامی را از آسیب زدن به مردم خود، حمایت از تروریسم و تجاوزهای منطقه‌ای بگیرند و البته قابلیت‌های هسته‌ایش را هم مهار کنند. بنابراین همه اینها باید در عرصه جهانی در اولویت قرار بگیره و صادقانه بگم فکر می‌کنم در اولویت قرار ندادن اون یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر دولتی میتونه مرتکب بشه.
نازنین بنیادی روز شنبه یک تظاهرات بزرگ را در لس آنجلس سازماندهی کرد. تظاهرات مشابهی در سراسر اروپا و کانادا در همبستگی با زنانی که در تهران و سایر نقاط ایران در حال اعتراض هستند برگزار شده. برداشتن روسری توسط زنان و کوتاه کردن موهایشان تصویر اصلی اعتراض‌ها در ایران است که ماه گذشته آغاز شد. اعتراض‌هایی که با وجود افزایش تعداد کشته‌ها و سرکوب از سوی نیروهای امنیتی، استفاده از گاز اشک‌آور، چماق و در برخی موارد گلوله‌های واقعی هنوز فروکش نکرده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جولیت بینوش بازیگر معروف سینمای فرانسه به همراه ده‌ها هنرپیشه و خواننده سرشناس فرانسوی در حمایت از مردم ایران موهای خود را قیچی کردند. پیشتر هم بیش از 1000 تن از سینماگران فرانسوی شامل تقریبا تمامی چهره‌های شناخته شده این سینما با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از معترضان ایرانی حمایت کرده بودند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با شهاب عموپور، روزنامه‌نگار از پاریس. آقای عموپور، چه شد که این موج بسیار گسترده حمایت از معترضان در ایران از سوی سینماگران فرانسوی به راه افتاد؟
وقتی شما بخیر آقای تاهواز، آنچه که در حال نزد سینماگران فرانسوی در واکنش به رویدادهای ایران و اصلا راجع به ایران در همین سالها گذشته، خب طبیعتا متأثر از آنچه بوده که در ایران بوده و آنچه بوده که از ایران به آنها رسانده شده. خب ما در همین سالها مثلا سینماگران ایرانی رو داشتیم که سعی می‌کرده که به هر حال به نوعی پیام رسان جامعه ایران بودن در نزد سینماگران فرانسوی، اما از جهتی دیگر فراموش نکنیم که در همه این سالها در فرانسه هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکا لابی‌های از جمهوری اسلامی فعال بودند که می‌خواستند صدای دیگری از مردم ایران و تصویر دیگری از آنچه که در ایران حاکم است در نزد غرب رسانده بشه و این صداها هم بلند بود خب از سمت حکومت و از سمت لابی های حکومت. این بار به نظر می رسد که آن اتفاقی که در ایران افتاده، آن خیزشی که صورت گرفت، اینقدر عظیم و بزرگ هست که همه این لایه ها رو کنار زده، ضمن اینکه ایرانیان که ساکن خارج هستن، حالا من به طور اخص در مورد فرانسه میتونم عرض بکنم، به همراهی آن اجتماع عظیم ایرانیان در داخل از کشور آمدند و این باعث شده که همه اون لابی هایی که تا اینجا کار میکردن اون صداها دیگه الان شنیده نمیشه، در عوض صدای روشن مردم ایران به گوش سینماگران فرانسوی رسیده. خب اونها که به هر حال نسبت به آنچه که نسبت به کارشون، شغلشون و اون تعهد انسانی و حرفه‌ای که دارن در کنار فعالیت‌های حرفه‌ایشون واکنش نشان دادن و شاهد بودیم که اون بیانیه 1000 امضایی داشتیم و روز چهارشنبه هم که یک ویدیوی دیگر منتشر شد با حضور تقریبا 50 سینماگر و خواننده فرانسوی که همشون از چهره‌های شناخته شده هستند، خانم جولیت بینیوش، ایزابل تجلی، ایزابل اوپر و دیگران که باز اعلام کردند که در کنار زنان ایران و همه مبارزان شجاع ایرانی هستند.
در رسانه‌های فرانسه های امورپور میان دیگر اقشار، دیگر اصناف چقدر ماجرای زنان ایرانی مهسا امینی و اعتراضات بازتاب داشته؟ 10 روز پیش روزنامه لوموند اون تیتر میشه گفت تاریخی و کم سابقه رو زد. بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟
بعد از اون هم تقریبا در همه روزها ما می‌بینیم که مطالب هست، به ویژه روزنامه لیبراسیون خیلی در این زمینه کار می‌کنه. من یک اختلاف فاحش رو می‌بینم در این ایام نسبت به دوران آبان خونین 98. اون موقع هم من هر روز روزنامه‌ها رو مرور می‌کردم و رصد می‌کردم. در همون زمان که اینترنت قطع شده بود متأسفانه خیلی از رسانه‌ها سکوت کردند و بعد از بازگشت اینترنت و پرده برداری از آنچه از در ایران اتفاق افتاد بود که اینجا هم این روزنامه‌ها بهش پرداختن. اینجا هم امروز این بار اما با وجود قطع اینترنت، اما از طریق اخباری که در شبکه‌های اجتماعی و توسط روزنامه نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این روزنامه‌ها با آنها استناد کردند و هر روز تقریبا گزارش‌هایی رو در این زمینه داریم. ما هفته علاوه بر لوموند، علاوه بر لیبراسیون، علاوه بر فیگارو، تقریبا تمامی روزنامه‌های دیگر بهش پرداختن. چندی پیش لوپوان در شماره ویژه 50 سالگی خودش یک مطلب ویژه رو اصلا به خیزش اخیر ایران و به در مورد زنان ایرانی و سرکوب‌هایی که داره صورت می‌گیره کار کرد. دیگه خدمتتون بگم همین روز چهارشنبه که سپری شد، فرانس انتر که پرشنونده ترین رادیوی دولتی فرانسه هستش، از صبح از ساعت 7 صبح تا عصر مدام برنامه‌هایی داشت، اون روز رو اختصاص داده بود به خیزش کنونی ایران. ضمن اینکه حالا شما از اصناف و مشاغل دیگه هم یاد کردید، باید بگم که نه فقط در رسانه‌ها، بلکه شما می‌بینید که در مجامع عمومی، در سینما، در مغازه، در لباس فروشی، در بقالی، هر کجایی که هست، هر کسی که شما رو به عنوان ایرانی می‌شناسه حتما به راجع به این مسئله از شما سوالی می‌کنه. تقریبا دیگه آنچه در ایران میگذره برای عموم مردم فرانسه الان میشه مدعی شد که شناخته شده است.
سپاسگزارم ازتون، فرصت بیشتر نداریم. من این نکته رو اضافه بکنم که دولت فرانسه هم پیگیر بوده برای تحریم مقامات ایرانی دخیل در سرکوب اعتراضات اخیر توسط اتحادیه اروپا. ممنونم از شما شهاب عمو‌پور. برنامه رو ادامه بدیم با چند خبر کوتاه. برنی سندرز، سناتور مستقل و ارشد کنگره آمریکا، هم روز چهارشنبه در توییتی از معترضان در ایران حمایت کرد. برنی سندرز نوشته شجاعت بسیار می‌خواهد که علیه مقام رهبری حکومت استبدادی ایران در خیابان‌ها شعار سر داد. به نوشته آقای سندرز، این دقیقاً همان چیزی است که به رهبری زنان جوان در حال رخ دادن است. سناتور سندرز در ادامه گفته: من در کنار همه ایرانیانی که خواستار آزادی و آینده بهترند می‌ایستم. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای برگزاری تظاهراتی در یک شهر اروپایی در روز 22 اکتبر 16 روز دیگر خبر داده است. حامد اسماعیلیون هفته گذشته یکی از هماهنگ کنندگان اصلی تجمع‌های گسترده و پرشمار ایرانیان خارج از کشور بود که روزهای شنبه و یکشنبه در بیش از 150 شهر دنیا برگزار شد. او پیشتر در تجمعی در اتاوا پایتخت کانادا هر گونه درخواست برای فعالیت سیاسی را به ویژه در زمینه رهبری اعتراضات کنونی در ایران رد کرد و گفت تا زمانی که خودش در ایران حضور نداشته باشد نمیتواند برای ایرانیان داخل کشور فراخوان بدهد. و توماری با بیش از 15,000 امضا در سایت پارلمان بریتانیا ثبت شده که از دولت این کشور می‌خواهد صدور و تمدید ویزا برای افراد مرتبط با رژیم ایران را فوراً متوقف کند. تعداد امضا کنندگان این تومار در حال افزایش است. این تومار که در واکنش به اعتراضات اخیر در ایران راه اندازی شده، همچنین از بریتانیا خواسته تا هر گونه مذاکره با رژیم ایران را تا حل شدن مسئله حقوق بشر متوقف کند. برای آگاهی از تازه ترین واکنش های ورزشکاران به اعتراضات سراسری در ایران همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، میتونی به نمونه های از مهمترین رخدادها پیرامون اعتراضات اشاره کنی در 24 ساعت گذشته؟
درود مهدی جان. خبرگزاری مهر که این روزا گویا این خبرگزاری حتی جلوتر از فارس و تسنیم و میزان اخبار اطلاعاتی امنیتی پیرامون ورزشکاران رو داره منتشر میکنه، اولین رسانه‌ای بود که خبر اتهام علی کریمی به اقدام علیه امنیت ملی رو منتشر کرد و حالا درباره بازخواست عارف غلامی مدافع ملی پوش باشگاه استقلال نوشته و اینکه بهش تذکر داده بودن که دیگه نباید استوری بگذاره، دوباره این کارو کرده و آژولو و کمیته انضباطی باشگاه استقلال قصد دارن با او برخورد کنن، که خب اگر کمیته انضباطی داخلی باشگاه قرار برخورد کنه خودمون باشگاه بعد اطلاع رسانی کنه، ولی به هر حال همه چی آشفته و در هم ریخته است. از این لحاظ این اتفاق رخ داده و در واقع مجموعه ای از بازیکنان داره براشون این اتفاق میفته مهدی جان، مدام احضار میشن حالا یا به کمیته انضباطی باشگاه یا به نهادهای امنیتی اطلاعاتی و بعضا بازداشت میشن یا نه تعهد میدن و بر میگردن و بعد از دو سه روز دوباره استوری میگذارن و پیشبینی هم میشه که اگر این روند ادامه پیدا کنه طبیعتا شدت استوری ها و حرارت متنهای منتشره بیشتر هم خواهد شد.
به متنهای پرحرارت اشاره کردی، مهرداد فولادی واکنش پرحرارتی نشون داده بود.
بله، مهرداد فولادی که مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 بازی های بسیار خوبی که انجام داد، در مرحله اول نفر دوم برترین بازیکنان جام بود از نگاه فیفا، او مشخصا با همین عبارت، یعنی اصطلاح گاو رو برای نمایندگان مجلس به کار برده، گفته که همه دنیا این روزها واکنش نشون دادن، غیر از 290 گاوی که در مجلس شورای اسلامی نشستن.
و سرمربی پورتو هم در مورد مهدی طارمی و وضعیتش صحبت کرده، چه گفته؟
خب خیلی این سوال خوبی بود مهدی جان پرسیدی. در داخل ایران بسیاری برای مهدی طارمی کامنت های بسیار تندی هم میذارن، میگن که واکنش های او درخور نبوده، ولی اون چه که ما دیدیم در بازی پورتو و لورکوزن، هواداران تیم پورتو پرچم سرنگ ایران رو در واقع، سرنگ بدون اون نشانه وسطش، به اهتزاز در آوردن، تشویق کردن و همدردی کردن. و کنسیسا و سرمربی پورتو هم بعد از بازی گفت که مهدی مدتیه که خوشحال نیست، اشارش به همین اعتراضات سراسری و کشتار و بازداشت ها و بگیر و ببندی که صورت گرفته. بعد گفت که با اینکه خوشحال نیست اما وظیفه‌شو برای تیم داره انجام میده. این مصاحبه هم خیلی بازتاب پیدا کرد در رسانه‌های ورزشی.
و مهدی پیشتر گفته بودی که حالا که رسول خادم انتقاداتش رو آغاز کرده دیگه متوقف نمیشه. روز گذشته دقیقا همین اتفاق افتاد. چه نوشته قهرمان کشتی آزاد المپیک آتلانتا؟
این بار با یک گام فراروی نسبت به یادداشت قبلش، رسول خادم مجلس رو به شدت زیر سوال برده و گفته در اشک‌ها و خون‌هایی که در خیابان ریخته میشه مسئولش مجلسه و این افراد دغدغه مردم رو ندارن، مجلس باید پاکسازی بشه، و هشدار داده که با چنین مجلسی این وقایع، بستر این وقایع همچنان فراهمه و تکرار هم خواهد شد. و البته وقتی رسول خادم، باز میگم حالا این مطلبم نوشت ولی اگر اعتراضات دام پیدا بکنه، او رویش همین جوریه، یعنی ابتدا مدارا میکنه خیلی با طمأنینه، ولی وقتی وارد موضوع میشه مثل قضیه ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی، رفته رفته دیگه به صراحت میرسه و حالا از به مجلس رسیده تا ببینیم که یادداشت بعدی او کدوم ارگان و نهادهای بالاتر و جدیتر و مهمتر رو در نظام جمهوری اسلامی مورد نقد قرار خواهد داد.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که با گذشت نزدیک به 3 هفته از آغاز اعتراضات، همچنان در بسیاری از شهرها مردم معترض به خیابان‌ها میان، شعار سر می‌دهند و همچنان این اعتراضات در مناطق استان‌های مختلف از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق در ایران ادامه دارد. روزنامه توصیه ایرانی آمده موضوع حضور گسترده دانش آموزان معترض رو در این هفته سومی که حالا دیگه رو به پایان هست بررسی کرده و نوشته که یکی از تفاوت‌های اصلی اعتراضاتی که از شهریور ماه به دنبال کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و همچنان در پایان هفته دوم مهر ماه ادامه داره، این هست که دانش آموزان و دانشجویان نقش موثری در این اعتراضات دارن. روزنامه توسعه ایرانی تاکید کرده که ببینید دانش آموزان دختر، اما توسعه ایرانی یعنی روزنامه توسعه ایرانی سوال رو پرسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی که همواره میگفتن که مدعی بودن که نسل‌های جدید و کودکان و نوجوانان نظرات ایدئولوژیک اونها رو پذیرفتن و کلی هم هزینه تبلیغ این کار رو انجام میدادن و هزینه پرداخت میکردن از جیب مردم، البته حالا این روزنامه پرسیده که اینها به نظر میرسه که شکست خوردن و پرسیده نسل سوم و چهارم در کف خیابان چه میکنن. احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هم به روزنامه پرسی ایرانی گفته که مقام های ارشد جمهوری اسلامی و سیستم های مختلفش در چند دهه گذشته همین نیروهای مخالف و منتقد رو غلغم کردن. هر افرادی که شخصیت های فکری و فرهنگی بودن و منتقد سیاست های جمهوری اسلامی بودن اونها رو یا حذف یا آواره کردن و میلیاردها میلیارد تومان و دلار به عنوان بودجه های آموزش و تبلیغات فرهنگی خودشون صرف کردن، اما حالا معلوم شده که در عمل این اقداماتشون همش با شکست مواجه شده. روزنامه دیگری که در همین باره در واقع گزارشی داره و یادداشت تحلیلی منتشر کرده، روزنامه کارون هست. گسست ارتباط احزاب با نسل جدید و تاکید کرده که نسل جدید دست رد به سینه نسل قدیم سیاسیون در جمهوری اسلامی زده. این روزنامه تاکید کرده که وقتی در دیماه سال 96 در اعتراضات دیماه سال 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا سرداده شد، بسیاری از چهرهای دو جناح سیاسی در جمهوری اسلامی اون رو انکار کردن، اما روزنامه کارون تاکید کرده که گذشت زمان نشون داد که این شعار در واقع یکی از اصولی بودی که مردم بهش رسیدن، نتایجی بودی در این سالها مردم بهش رسیدن، نمود اون در دو انتخابات گذشته به نوشته این روزنامه ظاهر شد که مردم انتخابات رو تحریم کردن و حالا به نوشته این روزنامه کارون در این اعتراضات مشخص شده که علاوه بر این که از احزاب و دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی عبور کردن، از خود جمهوری اسلامی هم نسل‌های جدید در خیابان در اعتراضات خیابانی خودشون نشون دادن که اساساً از جمهوری اسلامی عبور کردن. این نگاهی است که روزنامه کارون داره و نوشته که این وضعیتی است که آشکار شده در جریان اعتراضات سراسری سال 1401.
بسیار سپاسگزار که همراه ما بودی در صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 14 مهر. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان